ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 15 ماه فبروری سال 2016 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حکومت افغانستان گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی در این کشور را ناقص می‌خواند. به اساس این گزارش بیش از 11,000 افغان ملکی در سال 2015 کشته و زخمی شدند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و صحبت دلچسبی را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن بیش از 20 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای روسیه‌اش بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه تأکید کرده است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید درگیری میان جدای طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می‌خواند. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید شورشیان طالب بیشتر از آنچه که در این گزارش سالانه تذکر داده شده در تلفات ملکی دست دارند. در گزارش یونما که دیروز نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی 3545 نفر از غیر نظامیان در افغانستان و بیش از 7400 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئول 62% و نیروهای طرفدار دولت مسئول 17% این تلفات دانسته شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه خوانده و آن را رد کردند. امروز 26 دلو مصادف است به 27 سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و امروز در سراسر این کشور رخصتی عمومی است. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به تمام والیان دستور داده است که از این روز به نحو احسن تجلیل نمایند. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در یک نشست به این مناسبت در کابل اشتراک و سخنرانی نماید. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن بیش از 20 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات جاری در این ولسوالی 25 تن از افراد وابسته به داعش کشته شده و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. او افزود که تا حال 10 قریه ولسوالی اچین از وجود افراد این گروه تصفیه شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم بشار اسد در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما درباره نیازمندی رساندن کمک‌های بشری به مردم مناطق محاصره شده در سوریه نیز صحبت کرد. کرملین گفت که رئیس جمهور پوتین در این مکالمه تلفنی روی ایجاد یک جبهه متحد بین المللی در برابر تروریسم جهانی تاکید ورزید. درگیری میان جدای طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی همچنان گفت که وضعیت بشری در منطقه وخیم است. لامبرتو زانیر منشی عمومی این سازمان دیروز گفت جنگجویان سلاح سنگین را به نزدیک خط مقدم جبهه انتقال دادند و مخصوص خصوصاً جدایی طلبان از طرف شب فعالیت‌های نظامی به شمول تمرینات را انجام می‌دهند. لامبرتو زانیر در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن در صحبت با رادیو آزادی گفت آتش بس طوری که انتظار می‌رفت رعایت نمی‌شود. بدبختانه هنوز هم یک منازعه فعال ادامه دارد. آتش بس طوری که ما توقع داشتیم مراعات نمی شود. ما مشاهده کرده ایم که خلاف توافق منسک برخی از اسلحه سنگین به نزدیکی خط اول جابجا شدند. ما همچنان شاهد فعالیت های جاری نظامی هستیم، به خصوص تمرینات وسیع نظامی از سوی جدایی طلبان را مشاهده می کنیم. آنجا بسیاری تحرکات موجودند و این یک مسئله قابل نگرانی است. روسیه در کنفرانس امنیتی منشن اوکراین را به دامن زدن جنگ متهم کرد. از اپریل سال 2014 به این سو که درگیری در شرق اوکراین آغاز شد بیش از 9000 تن کشته شدند. و ترکیه میگوید با وجود فشار فزاینده بر انقره که همزمان با تشبس تحت حمایت قدرت‌های جهان در سوریه حملات خود بر جنگجویان کرد در این کشور را متوقف سازد، با چنین حملات ادامه خواهد داد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه به روز یکشنبه به انگلا مرکل همتای آلمانی خود گفت انقره به حملات متقابل بر جنگجویان کرد سازمان واحدهای حمایت مردم ادامه خواهد داد. ترکیه این سازمان را یک شاخه از حزب کارگران کردستان می داند و این حزب را یک سازمان تروریستی می پندارد. نیروهای ترکیه دیروز برای دومین بار بر ملیشه‌های کرد در شمال سوریه آتشباری کردند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که در این حمله دو تن از جنگجویان گروه قوای دموکراتیک سوریه کشته شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 23. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 18. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همیرا الگوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. حکومت افغانستان میگوید که طالبان مسلح بیشتر از آنچه در گزارش یونما گفته شده در تلفات ملکی دست دارند.
در سال گذشته معلوماتی که حکومت افغانستان داره، طالبان در 24 ولایت افغانستان حملات انتحاری و مینهای کنار جاده انفجار دادند.
هیئت موظف حکومت افغانستان نتایج بررسی اشارات در رابطه با چگونگی قرارداد شهرک هوشمند ارائه کرد.
اثر بررسی حیات تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. شاروالی کابل برنامه تخریب بلند منزلهای خودسر و بدون مجوز را در پایتخت دیروز آغاز کرد. اما این برنامه در ابتدا در یک منطقه ناحیه اول شهر کابل با عکس العمل مردم روبرو شد.
سر ما بدن یا از خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه نالت مال بدن گرفته
و در رنگهای زندگی یک جوان افغان از سایر جوانان در این کشور میخواهد که
باید درس بخونن، تحصیل کنن. آینده افغانستان در دست ما و شماست دیگه. اگر ما و شما ی افغانستان دیگه خودمو آباد نکنیم، کی آباد کنه؟
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در باره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می خواند. یونما این گزارش را دیروز منتشر کرد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که دست داشتن طالبان در تلفات ملکی بیشتر از آن چی است که در گزارش آمده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید گزارش سالانه ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور ناقص می باشد. مقامات افغان میگویند شورشان طالب بیشتر از آنچه که گزارش تذکر می دهد در تلفات ملکی دست دارند. گزارش سالانه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید در یک افزایش بی سابقه در چندین سال گذشته 3545 نفر از غیر نظامیان در سال 2015 میلادی در افغانستان کشته و 7457 نفر آنها زخمی شدند. گزارش می افزاید که طالبان مسئول 62% و نیروهای افغان مسئول 17% این تلفات می باشند. 17% دیگر این تلفات هنگام جنگ و برخوردهای نیروهای دولتی و شورشان طالب و 4% بنابر عوامل دیگر به میان آمده است. اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان گفت در حالی که دولت افغانستان تلفات غیر نظامیان را در سرتاسر کشور ثبت و نظارت می کند، گزارش یوناما واقعات 12 ولایت را که سطح خشونت در آن بلند می باشد ثبت و راجستر کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان در 24 ولایت کشور غیر نظامیان را هدف قرار دادند.
در سال گذشته معلوماتی که حکومت افغانستان داره، طالبان در 24 ولایت افغانستان حملات انتحاری و مینهای کنار جاده انفجار دادند و این بیشتری نشان در شهرهای افغانستان بوده و شهرها ساحاتی هست که نیروهای امنیتی افغانستان اوجا عملیات مسلحانه ندارند.
آقای فیصل می افزاید که این قابل شک و تردید است که گزارش یوناما از کاهش نسبی تلفات ملکی در حملات طالبان یادآور می شود. او اتهام وارد می کند که حملات طالبان مردم عام را مجبور ساخته که منازل خود را ترک گویند، اما طالبان مسئولیت 62% تلفات ملکی را نمی پذیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نتایج بررسی هیئت موظف در رابطه به چگونگی قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. بر بنیاد این بررسی‌ها، قرارداد این شهرک در نتیجه خلای معلوماتی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور با خلیل الله فیروزی که یکی از مقروضین اصلی کابل بانک پیشین است و به 10 سال حبس محکوم می‌باشد، به امضا رسیده است. اما مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور می‌گوید نظرش را در این مورد بعداً بیان خواهد کرد. سحر لیبال گزارش می‌دهد.
هیئت موظف شده برای روشن شدن چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک، تا حد زیاد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را مقصر شناخته است. این هیئت که نتایج کارش را به روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل شریک ساخت، گفت بر علاوه آقای محمدی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک و برخی ادارات دیگر نیز در ارتباط به این قضیه مرتکب اجرات غیر قانونی شدند. سید حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقت‌یاب قرارداد شهرک هوشمند، در این مورد گفت
هدایاتی که از جانب مشاورت حقوقی و وزارت شهرسازی، وزارت مالیه، لوی سارانواله و همچنان مدیریت تصفیه کابل‌بانک و ریاست عمومی امنیت ملی صادر شده، بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
هیئت حقیقت یاب قضیه شهرک هوشمند گفته که با ادارات مسئول در این مورد صحبت کرده و همچنان گزارشش را به ریاست جمهوری فرستاده است. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقی اش را به تعلیق درآورد. تلاش کردیم تا واکنش عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را در این رابطه داشته باشیم، اما وی گفت که نظرش را بعداً ارائه خواهد کرد. قبل از این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور در یک نشست استجوابیه ولیسی جرگه گفته بود که وی به تنهایی در بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیل نبوده است.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را داریم. حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می‌خواند. امروز 26 دل و مصادف است به 27 سال و روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و امروز در سراسر این کشور رخصتی عمومی است. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن 25 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم بشار اسد در سوریه تاکید کرد. درگیری میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی همچنان گفت که وضعیت بشری در منطقه وخیم است. و ترکیه میگوید با وجود فشار فزاینده بر انقره که همزمان با آتش بس تحت حمایت قدرت‌های جهان در سوریه حملات خود بر جنگجویان کرد در این کشور را متوقف سازد، به چنین حملات ادامه خواهد داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم ژکفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
گزارش سازمان ملل متحد درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. بر اساس این گزارش شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2015 نسبت به سال 2014 4% افزایش یافته است. در این گزارش که به روز یکشنبه پخش شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته و اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. روزنامه گاردین می نویسد که در گزارش سازمان ملل شورشیان مسئول 62% تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول 17% تلفات دانسته شدند. بر اساس گزارش عامل 4% تلفات انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ است و عامل 17% دیگر تلفات مشخص نیست. روزنامه به نقل از زید عبدالحسین کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است مردم افغانستان از حملات وحشیانه و بی هدف که در قوانین بین المللی جان ندارد رنج می برند. به گفته حسین این حملات با معافیت کامل از مجازات ادامه دارد. بخشی از صفحه روزنامه تلگراف هم به این گزارش اختصاص یافته است. روزنامه می نویسد زنان و کودکان 50% قربانیان را تشکیل می دهند. تلگراف به نقل از دانیال بل یک مقام یونما در کابل می نویسد شمار بی سابقه کودکان در سال گذشته کشته و زخمی شدند. روزنامه نوشته است پاتریشیا گاسمن محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر باور دارد که قتل غیر نظامیان باید جنایت جنگی تلقی شود. به نوشته روزنامه خانم گاسمن ارقام منتشر شده از سوی سازمان ملل در باره تلفات غیر نظامیان افغان را تکان دهنده خوانده است. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده. افغانستان سال گذشته بلندترین آمار تلفات غیر نظامیان را داشت. در این مطلب نیز به گزارش سازمان ملل در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه شده است. نویسنده مطلب نوشته است حملات انتحاری طالبان و درگیری شدید در شهر کندوز سبب شد تا 2015 از لحاظ تلفات غیر نظامیان به عنوان بدترین سال از زمان آغاز مستندسازی تلفات افراد ملکی توسط سازمان ملل در سال 2009 مبدل شود.
ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. شوروالی کابل برنامه تخریب بلند منزلهای خودسر و بدون مجوز را در پایتخت دیروز آغاز کرد، اما این برنامه در ابتدا در یک منطقه ناحیه اول شهر کابل با عکس العمل مردم روبرو شد. الیاس صالح جزئیات می دهد.
شاروالی کابل روز یکشنبه برنامه تخریب خانه های خودسر را از ناحیه اول شهر کابل آغاز کرد، اما این کار شاروالی با عکس العمل جدی مردم عام روبرو شد. محمد سرور رئیس کنترل ساختمان های شاروالی کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه بعد از هدایت ریاست جمهوری آغاز شده و تطبیق خواهد شد. وی در صحبت با خبرنگاران گفت تبدیل خانه های رهایشی به مکان های تجارتی و اعمار خانه های چند منزله بدون جواز از جمله ساختمان های غیر قانونی است که در چوکات این برنامه تخریب خواهند شد.
تونیم جلوی ساختمان ها را بگیریم، گرچه تعدادی ساختمان ها کم نیستشون، زیاد آباد شده، مردم خانه های رهایشی خوده، اولی خوده و مارکت های تجارتی و بلند منزل تبدیل کردن که سطر شرعی همسایه ها را تهدید میکنه، آفتابشانه گرفته، جار و جنجال بین همسایه ها پیدا شده. ما امیدوار هستم که با این آغاز خوب این مشکلات کم شود و رفش.
این در حال است که رئیس جمهور غنی چند قبل در سفرش به ولایت ننگرهار حکم داد تا بعد از این تمام خانه های خودسر تخریب شوند. شاروالی کابل در نظر داشت تا این برنامه را از تخریب یک منزل نیمکاره در ساحه مندوی شهر کونه کابل آغاز کند، اما در آنجا با عکس العمل شدید مردم عام و دکانداران روبرو شد.
سر ما آمده یا از خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه ما را بکشه. دولت دولت ما را بدن گرفته، یکیش به خدا که صد رو پر قطع ما کمک کده باشه.
بعد از این عکس العمل مردم عام، شاروالی کابل مشخص نساخت که پلان تخریب تعمیرهای غیر قانونی ادامه خواهد داشت یا نه. این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر کابل به شکل غیر قانونی اعمار شده و گفته می شود که زمین تعداد از این بلند منزلها نیز غصب شده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه‌ها تمریناتشون
که مردم آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت‌های خبری رادیو آزادی را می توانید پس از چاشت روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 شام دنبال کنید. مقام‌های امنیتی در بلخ از افزایش میزان جرایم جنایی در این ولایت خبر می‌دهند. قماندان امنیه ولایت بلخ در صحبت با خبرنگاران در این مورد جزئیات داد و همچنان گفت که نیروهای امنیتی در ادامه تلاش برای کاهش جرایم جنایی در بلخ یک گروه 7 نفری سارقین را بازداشت کردند. مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می‌دهد.
بلند رفتن میزان جرایم جنایی در بلخ سبب افزایش نگرانی مقامات امنیتی در این ولایت گردیده است. سید کمال صادق قماندان امنی ولایت بلخ میگوید که نسبت به سال گذشته سطح جرایم جنایی، دزدی و وسایل نقلیه، قتل و باجگیری در این ولایت رو به افزایش نهاده است. آقای صادق در جریان یک کنفرانس خبری در مزار شریف به رسانه‌ها گفت که به تازگی یک گروه 7 نفری از سارقین وسایل نقلیه را در این ولایت دستگیر کردند که باشندگان اصلی ولایت پروان هستند.
یکی از گروه‌های بسیار قوی سارقین وسایل نقلیه
بوده در اینجا 5 نفر گرفتار شده، 2 نفرم در کابل گرفتار شد با اساس راپورای اینجا و همین تحقیقات که صورت گرفت و این وسایل اکثرا از مزار شریف به طرف پروان برده شده و اونجا تحقیقات بعدی نشان میده که وسایل فروختن پرزه ساختن.
سید کمال صادق میگوید که در جریان چند ماه اخیر بیش از 11 وسیله نقلیه را این افراد سرقت نموده و بعد در ولایت پروان با اسناد جعلی به فروش رساندند. در همین میان باشندگان بلخ نیز از بلند رفتن میزان جرایم جنایی، قتل و دزدی در این ولایت شکایت داشته و در قسمت جلوگیریان خواهان توجه مقامات امنیتی هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
توافق اخیر روی برقراری آتش بس در سوریه که پس از چندین سال جنگ خانمانسوز در این کشور روز جمعه گذشته به میان آمد، امیدهای صلح در این کشور را زنده ساخت. اما این توافق که میان آمریکا، روسیه و قدرت‌های عمده غربی و منطقه‌ای به میان آمده، نگرانی‌های را هم به بار آورده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
یک سناتور سرشناس آمریکایی توافق بین المللی اخیر آتش بس در سوریه را مورد انتقاد قرار داده، آن را دیپلماسی در خدمت تجاوز نظامی روسیه خواند. سناتور جمهوری‌خواه جان مکین این مطلب را در سخنرانی خود در روز اخیر کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان، جایی که وزیر خارجه آمریکا و دیپلماتان دیگر کشورها روز جمعه گذشته به این توافق دست یافتند، بیان داشت. او گفت: بیایید درباره نتایج این توافق به صراحت صحبت کنیم. این توافق اجازه می‌دهد که حمله بر حلب برای یک هفته دیگر ادامه یابد. از گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند، ولی به روسیه اجازه می‌دهد که تروریستان را بمباردمان کند و روسیه اصرار می‌ورزد که هر کس تروریست است، حتی غیر نظامیان. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا افزود که او آرزو داشت که با برخی دوستانی که این توافق را یک پیشرفت تلقی می کنند هم نظر باشد، ولی متاسفانه چنین نیست. این توافق که کرملین می گوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در تماس تلفنی روز یکشنبه درباره آن با هم صحبت کردند، خواستار آغاز برقراری آتش بس در سوریه در یک هفته می باشد، ولی گروه های تندرو چون دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره را شامل نمی شود. روسیه گفته است که به حملات خود علیه این دو گروه ادامه خواهد داد، اما مقامات غربی میگویند که اکثریت حملات هوایی که از سوی روسیه انجام شده گروه‌های دیگر مخالفان رژیم بشار اسد را که مورد حمایت غرب هستند هدف قرار داده است. جان مکین گفت که روسیه با استفاده از این آتش بس حمایت خود از حمله نیروهای رژیم بشار اسد بر حلب را گسترش خواهد داد. در این میان رئیس کمیته امور خارجه پارلمان آلمان هم گفته است که او به این باور است که روسیه از توافق آتش بس در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد.
رنگ های
زندگی.
اگه خودم معرفی کنین؟
احسان الله، ولایت کاپیسا، ولسوالی کهبند.
اینجا مهمان آمدین از ولایت کاپیسا؟
بله، مهمان هستم.
چی کار و وظیفه اونجا دارین؟
فعلا محصل هستم.
اونجا درس میخونین؟
بله.
در پلی ازی که مثلا تحصیل میکنین، کدام شغل دیگه هم دارین؟
نه خیر، شغل آزاد هستم. فعلا خونه هستم.
چی میخواین که داینده شاین؟ مثلا کدام پنزه میخونین؟
بله، فعلا دیگه پنزه شرعیات هست دیگه. در آینده خب میخوایم که یک قاضی خوب عدالت کار شام دیگه.
چطور است؟ از کسایی را کالا میبینیم قضاوت درست میکنن قاضی؟
نه خیر. ایرا کلگی میفهمه که قضاوت درست هیچ کس نمیتونه. کلش حال به پول به واسطه است دیگه.
خودت چطور چی فکر میکنی که با خواندن آیا خود قضاوت درست کردی؟
فکر میکنم شاید که نتونم.
چطور؟
به خاطر که حالا دیگه به خودتان معلوم است که وضعیت خراب است، دیگه چیزی گفتن نمیتونم دیگه.
پس چرا میخوانین؟
باید تا یک جای خود برسانیم فعلا.
اما قضاوت درست باز نمیکرین.
ببینیم خدا میربونه.
آها. با دیقانی بلد هستین؟
بله کم کم.
دیقانی بهتر است یا کار و شغل دیگه؟
اگر بگویم دیقانی خوب است به خاطر که شال آزاد است. شال آزاد بسیار خوب است برای ما، چرا که در اطراف شال آزاد داشته باشی، دیقانی داشته باشی، زمین داشته باشی بسیار خوب است، ولی در جانه دیگه ما
در پالی ازی که مثلا دیقانی کنن، بعض کسا دیقانی میکنن تحصیل نمیکنن.
بله آم.
چی فکر میکنی؟
و شاید که یک چیز است که اقتصاد آدم ضعیف میباشه. اقتصاد که نداشته باشی، اقتصادت که ضعیف باشه، مجبور استی یک کار خودت بکنی. اگه دیقانی نکنی، یک کار دیگه نکنی، اقتصاد نان از کجا پیدا کنی؟ مجبور هستم که خودشان کار کنن، دیقانی کنن که نان پیدا کنن. این حال یک کسایی که اقتصادشان خوبه از درس نمیخوانن، اون دیگه کار خودشان است.
به نظر خودت؟
به نظر خودم باید درس بخونن، تحصیل کنن. آینده افغانستان در دست ما و شماست دیگه. اگه ما و شما